أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
قسمتی از حدیث معروف امام رضا علیه السلام رو در پیرامون معنای امامت و امام خدمت دوستان عرض کردم. حدیث شریف امام رضا علیه السلام به اینجا رسید: بل امامه تمام الصلات و زکا و سیام و الحج و الجهاد، به وسیله وجود امام است تمامیت نماز و تمامیت زکات و تمامیت روزه و حج و جهاد. عرض کردیم که کلن این جمله دو تا معنای اصلی داره. معنای اولش اینه که اگر کسی امام را نشناسد نمازش تمام نیست، کامل نیست، قبول نیست، صحیح نیست، حجش هم همینطوره، زکاتش هم همینطوره. احکام فروع رو که انسان میخواد انجام بده باید با نظارت امام باشه، با رهبری امام باشه. باید امام رو انسان بشناسه تا اعمالش و کردارش و عباداتش صحیح باشه. اگر کسی همه عبادات رو انجام بده ولی معرفت امام رو نداشته باشه قبول نیست. دین 4 تا باب داره در اون روایت: و اینی لغفارون لمن تابه و آمنه و عمل صالحا هم ثم اهتدا، و من میبخشم این افراد رو که توبه کنم، به سوی خدا برگردم، ایمان بیارن، عمل صالح انجام بدن، ثم اهتدا، سپس هدایت بشن. این بعد امام علیه السلام فرمود که اگر کسی ستای از این 4 در رو بگیره یکیشو رها کنه گمراهه. و تاهو تی هم بعیدا. جالب اینه که باب 4 را با سمه عقل کرده، اینو گفته تاب و آمنه و عمل سالن، همه رو با باب گفته. این آخریشو که سمه تداست با سمه گفته، معلومه که یه حساب جدایی داره، یه بحث جدایی داره. یعنی 3 تا باب را یک کاسه کرده، توبه و ایمان و عمل صالح، باب 4 را که اهتدا باشه یک کاسه جداگانه تقدیم داده. بعد فرمود که ثم اهتدا یعنی کسانی که هدایت پذیر هستن از امام معصومی که اطاعت اون امام معصوم مثل اطاعت رسول و مثل اطاعت خداست. اینجوری فرمودن. یعنی کسی که معرفت امام نداشته باشه اگر تاب و آمنه و عمل صالحا هم خدا براش انی لغفارون نیست، یعنی خدا نمیبخشه. درستش هم هست. شما به آقازادتون میفرمایید که تو کاراتو زیر نظر من انجام بده، ممکنه یه دفعه هم بره اتفاقا کارو صحیح و بی خطر در بیاره از کار، اما شما میگی من نگرانم. درست این دفعه تصادفا درست در اومد کار، ولی کار باید با رهبری باشه، باید با مرشد باشه، باید با امام باشه، باید با زعیم باشه، باید با پیشوا باشه. در مسئله دین این مسئله مهمتره، برای اینکه ما میخوایم در جاده صراط مستقیم حرکت کنیم. جاده صراط مستقیم خیلی جاده تیز و باریکیه، از یک در یک تعبیر خیلی تیز و باریکه. ادق من الشعر و احد من السیف، از مو باریکتره، از شمشیر براتره. یعنی این اشاره به اینه که آدم یه خورده اون بر این بر بشه سقوطه، چون این صراط مستقیم هم روی جهنم کشیده شده. یعنی آدم یه خورده اون بر این بر بشه سقوطه در جهنمه. پس این صراط مستقیم وقتی که انسان میخواد بره باید با راهنما حرکت کنه، قدم به قدم خدا راهنما گذاشته. اسم این راهنماها را امام فرموده و حجت. لذا فرموده که اگر دو نفر باشن، یکیش باید حجت باشه، یکیش غیر حجت، یکی امام باشه، یکی مأموم. چرا؟ برای اینکه همون یه نفره که در صراط مستقیم میخواد حرکت بکنه، این احتیاج به راهنما داره. ابواب مربوط به کتاب الحجه در کتاب کافی و بصائر الدرجات در این زمینه جالبه که انسان نگاه کنه تعبیراتی که در روایات راجع به داشتن امام و نداشتن امام کردن، آدم ببینه که چه خبره. لذا ما مفصل در این زمینه صحبت کردیم که بل امام تمام الصلات و فرق گذاشتیم بین تمام و کمال و گفتیم تمام تمامتر از کماله موقعی که در مقابل هم باشم. کامل نسبت به مراحل قبله، ممکنه هنوز جا داشته باشه، اما تام دیگه جا نداره. اگر کسی بخواد نمازش حق نماز باشه، که عبارت این بود و جاهدتم فی الله حق جهاده، شما حق جهاد انجام دادید، یعنی جهادتون تمامه، غیر از این که کامله تمامم هست. اگه میخواد حق جهاد انجام بدید باید با شناسایی امام باشه. اگر میخواد حق نماز رو انجام بدید باید با شناسایی امام باشه. اگر میخواد حق صیام رو انجام بدید با شناسایی امام باشه. یعنی عمل دقیقی که به نتیجه میرسه و میخواد از سبل سرازیر بشه به صراط مستقیم، چون گفتیم که خدا یه صراط مستقیم داره چند سبیل، چون میفرماد که والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا، اما صراط مستقیم تعدد نداره، یه صراط مستقیم داریم که به سوی خدا منتهی میشه و سبل یعنی سبیل‌های متعدد که سبیل‌های خدا. این سبل میان مثل جویبارهایی که به یه رودخانه عظیم میریزن، میریزن به رودخانه عظیم صراط المستقیم. صراط المستقیم وقت منتهی میشه به خدا، که عرض خواهم کرد که صراط المستقیم کیست. معرفت امام باعث میشه که ما صراط المستقیم رو بشناسیم. صراط المستقیم رو که بشناسیم، معنای عبودیت و بندگی رو خوب انجام میدیم. زیرا که در سوره هم میگوییم که اهدنا الصراط المستقیم، خدا ما رو به صراط المستقیم هدایت کن. در سوره یاسین خدا این صراط مستقیم رو معرفی میکنه که چیه، و ان اعبدونی هذا صراط مستقیم، من عبادت کنید که عبودیت و عبادت صراط مستقیم. در این صراط مستقیم چون تیزتر از شمشیر و باریکتر از موس و خیلی حساسه، احتیاج به راهنما و رهبر و زعیم داره. این زعیم و راهنما و رهبر باید همیشه بالاتر انسان باشه تا انسان بتونه به سوی خدا که میره این جاده خطرناک هولناک را بدون رهبر نباشه. لذا اگر بدون رهبر بود ممکنه دوتا نماز خوبم بخونه، دوتا حضور قلبم پیدا کنه، چهار تا حرف حسابیم بزنه، یه ریاضتیم بکشه، به نتایجیم برسه، اما چون رهبر نداره در خطره. به عنوان مثال عرض میکنم، علمای اهل تسنن و عرفای اهل تسنن به این دلیل که راه ریاضت و سلوکشون به رهبری و راهنمایی اولیاء الله معصوم نبود که به عصمت کبری معصومم، نوعاً طرد شدن، نوعاً فاصله گرفتن، نوعاً نتیجه کارشون باز کردن دکون دسته ها بوده. یعنی نتونستن خودشون رو تطبیق بدن به راه های ائمه دین که رهبران معصوم دین هستن. لذا در طول تاریخ از صف فقهای ما و محدثین ما این افراد فاصله گرفتن، نظراتی دادن که این نظرات رو اگرچه با توجیهات سعی میکنن با محتوای روایات تطبیق کنن، ولی اگر انسان فقط یه نکته رو دقت کنه که ائمه مگه لغت گفتن، همیشه مگه معما حرف زدن، متوجه میشه که اگر عبادت بدون رهبر و رهبری باشه کار رو مشکل میکنه. لذا باید آدم رهبر داشته باشه. یه جوانی چند وقت پیش آمد با ما صحبت کرد، دیدم چند کتاب خونده، کتابهای سیر و سلوک، کتابهای بدی هم نخونده بود و از پیش خودش برای خودش یه راه سیر و سلوکی رو شروع کرده با استفاده از این کتاب ها. مشکلاتی براش پیش اومده، از جمله مشکلات، مشکلات مزاجی و به اصطلاح مربوط به سلامت و بهداشت بود. اولین سوالی که من ازش کردم اینه که آیا در اون کتاب ننوشته بود که یکی از ارکان سیر و سلوک اخلاقی داشتن رهبر و حکیم مرشده؟ گفت چرا. گفتم پس تو اولین قدم اشتباه کردی. گفت چی کار کنم؟ گفتم مرشد برای خودت بگیر. گفت کیو بگیرم؟ گفتم نمیدونم کیو باید آدم مرشد بگیره برای خودش غیر از معصومین و کسانی که راهشون به معصومین هرچه نزدیکتر و بیشتره. ما وقتی که امام صادق جلوه سیر و سلوکیش در کتاب شریف کافی هست، چرا بریم دنبال فلان بوغلی شاهی که از خودش درجات سیر و سلوک در آورده؟ امام صادق، امام باقر، امام رضا علیه السلام در کتاب شریف کافی، این همه احادیث اخلاقی. داستان اینه که هوای نفس انسان به اضافه نداشتن رهبر و پیشوای معصوم در سلوک اخلاقی و اعتقادی و دینی باعث انحرافات انسان میشه. پیشنهادی که من عرض کردم این است که شناسایی ائمه و رهبران معصوم بر دو قسمه. من اسکوزاری کردم شناسایی و معرفت شناسنامه‌ای، یعنی که امیرالمومنین علیه السلام کی متولد شدن، کی به شهادت رسیدن، کی ازدواج کردن، چند تا اولاد داشتن، خطبه هاشون کدامه، فرمایشاتشون کدامه، حتی عقایدشون چیز، در چه زمانهایی بودن، کی به خلافت رسیدن، چقدر تو خونه نشستن، با چه حکومتهایی مقارن بودن، چه جنگهایی رو انجام دادن، چه صلحهایی رو انجام دادن. این هست شناسایی شناسنامه ای نسبت به امام عصر علیه السلام. شناسایی شناسنامه‌ای و معرفت شناسنامه‌ای اینه که ما بگیم که امام عصر علیه السلام در سال 255 در سامرا در شب جمعه متولد شد. پدر امام حسن عسکری، مادر حضرت نرگس خاتون غیبت صغرا داشتن تا سال 329 هجری، غیبت کبرا دارند از سال 329 هجری به بعد. 4 تا نایب داشتن: عثمان ابن سعید، محمد ابن عثمان، حسین ابن روح و علی ابن محمد تیموری. در دوره غیبت کبرا کیا خدمتشون رسیدن؟ در دوره غیبت صغرا کیا مشرف شدن؟ ایشون بر پدرشون نماز خونده، جعفر کذاب رو ترک کرده و اینا. در زمانی که ایشون ظهور میکنن تقسیم به سویه میکنن، اقتصاد آرام و سکونت کامل بر جامعه اسلامی حکم فرما میشه. مردم قانونشون قانون اسلام حقیقی است. کسانی که سرکار هستن انسانهای 100% ساله هستن، 313 نفر. کسانی که کارگزاران حضرت هستن 10,000 نفر، اینا افراد پاکی هستن و همچنین اینا شناسایی شناسنامه است. یک نوع شناسایی دیگر به برادران و خواهران جوان پیشنهاد کردم، دوباره اون رو خلاصش رو عرض میکنم. گفتم که این شناسایی در سطح ذهن بسیاری از مستشرقین، کاردینال ها، اسقف ها و پاپ های مسیحی مطالعاتی راجع به اسلام و شرق دارن. کسانی که اصلا خدا و دین رو قبول ندارن این شناسایی ها رو چه بسا از من و شما بهتر بلدن. یک ذهنش یک کامپیوتره، یا تحقیقات عالی کرده، تمام شهرهای ایران میشناسه، امامزاده هاشو میشناسه، آثار باستانیشو میشناسه، گروه ها و فرقه های تشیع رو خوب اطلاع داره. اینا رو میگن شناسایی شناسنامه‌ای. اینجور شناسایی ها معمولا ایمان‌آور نیست، معمولا یعنی تضمین نداره که حتما ایمان‌آور باشه، گارانتی نداره. اما یه نوع شناسایی و معرفت هست که غیر شناسنامه ایست. شما دندون درد رو میشناسید؟ بله. شما گرسنگی رو میشناسید؟ بله میشناسم. شما با تشنگی آشنا هستید؟ خوب آشنا هستم. تشنگی رو میدونم چیه. من میدونم تشنگی چیه. شما میده کیوی خوردیم؟ خوردم. شما فلان میده که مثلا در تایوان هستش خوردید؟ نخوردم. اسم خاص مثلا داره. شما دندون درد رو که میشناسید شناسایی ذهنی و شناسنامه‌ای نیست. شاید نتونید درد رو تعریف کنید، دندون درد رو تعریف کنید. گرسنگی رو هیچ کدوم از شماها نمیتونید تعریف کنید، آثارش رو میتونید بگید. اما چون همه شما احساس گرسنگی کردید، گرسنگی رو خوب میشناسید، تشنگی رو خوب میشناسید، دندون درد رو خوب میشناسید. کسانی که سردرد گرفتن سردرد رو خوب میشناسن چه دردی و دردهای دیگر. این نوع شناسایی چجوری میشه امام رو این نوع شناسایی کرد؟ تا نماز ما تمام بشه، تا زکات ما تمام بشه. چون جمله اینه، دل امام تمام الصلات، به وسیله شناسایی امام انسان نمازش تمام میشه. این شناسایی چیست؟ این شناسایی از طریق، اگه بخوام تعبیر کنم اینجوری باید بگم، شناسایی از طریق باطن، شناسایی از طریق فؤاد، شناسایی از طریق دل، شناسایی از طریق اعمال، شناسایی از طریق سمخیت، شناسایی از طریق قرب معنوی. یعنی شما برای این که امام عصر را بشناسید، یک شناسایی شناسنامه است که همین هایی که عرض کردم، یک شناسایی نه، یک بار نیم ساعت قبل از اذان صبح بیدار بشوید، وضو بگیرید، به آسمان نگاه کنید، ذکر توحید بر زبان بیاورید، همه موجودات دنیوی و اخروی را با دو دست به پشت سر بیاندازید، تکبیرت الاحرام بفرمایید، در حرم امن نماز وارد بشوید. در این صورت یه دو رکعت نماز خوب، نماز با حضور قلب، اینو میگن شناسایی امام از طریق درون. اگر ما تونستیم از امواج خروشان معنویت امام زمان یک قطره کوچکی را در وجودمون پیاده کنیم، امام زمان رو به اون اندازه شناختیم. اگر شما نماز خوب خوندید، از طریق نماز امام زمان شناسید. اگر شما روزه خوب گرفتید، از طریق روزه امام زمان شناس هستید. اگر شما یه دو صفحه قرآن خوندید، با کلمات خدا ترنم کردید، با کلمات امام زمان آشنا هستید. اگر یک استغفار واقعی ولو از یه دونه از گناهانمون در عمرمون، یه استغفار حقیقی ما داشته باشیم، با استغفار امام عصر آشنا هستیم. السلام علیک حین تحمد و تستغفر. پس راه دوم شناخت ائمه، شناخت از طریق سمخیت باطنی و همرنگی روحی و همانند سازی فکری و اخلاقی. اگر ما تونستیم در زندگیمون همانند سازی کنیم، یعنی این که اصل محاکات روانشناسی را در وجود خودمون از امام پیاده کنیم، منتقل کنیم روحیات امام علیه السلام رو به خودمون، در اون صورت یقینا ما امام زمان شناس هستیم و امام شناس هستیم. اون وقت اگر انسان اینجوری امام شناس باشه، شما شهادت بدید و حق بدید. آیا معنای این جمله به نحو کامل نیست که دل امام تمام الصلات و زکات و صیام و الحج و الجهاد؟ آیا به وسیله امام تمام نیست همه این افعال ما؟ الان حاجی که رفت مکه، تمام همتش صرف در دیدار با صاحب خانه شده، تمام همتش صرف در خانه خدا شده، همه دنبال مظاهر بودن، اون دنبال خدا، همه دنبال بازار بودن، اون دنبال صاحب بازار، همه دنبال ظواهر بودن و اون دنبال باطن کعبه و کعبه عرض میگردیده. اگر کسی اینجوری باشه البته امام شناسه. اگر یک کسی در عصر عرفه ولو 5 دقیقه مناجات کند با دعای عرفه امام حسین علیه السلام، خب این در اون 5 دقیقه امام شناس میشه. همانطوری که اگر شما یک بار اصل اصیل اصل غیر قلابی بچشید شما اصل شناس هستید، چون یه باش چشیدید و هر کجا اصل قلابی و غیر قلابی باشه تشخیص میدید. میخوام اینو عرض بکنم عزیزان برادر من و خواهران من و سروران من و دوستان من، بهترین راه برای شناسایی حقیقی ائمه دین این است که ما، البته شناسایی های شناسنامه ما باید داشته باشیم، این است که ما معرفت از طریق فؤاد و دل پیدا کنیم، یعنی از باطنمون احساس کنیم همسنخ امام زمان علیه السلام شدیم. اگر اونجوری شدیم اون شناسایی دیگه ضرب تذیر نیست، اون معرفت دیگه بر نمیگرده، اون معرفت دیگه ضمانت شده، اون معرفت دیگه خطرش یا در حد هیچه یا خیلی کم میشه. چرا؟ برای اینکه شناسایی از طریق باطن پیدا کردیم. لذا باید یک نفری که به دنبال معرفت امامه و معرفت رهبره سعی کنه رهبر به امام خودش رو از طریق اعمال خودش شناسایی کنه. خب ما صبح تا غروب معاملاتی انجام میدیم، اونایی که کاسب هستن، که الان البته نوعاً کاسبن، یعنی دانشجو کاسبه، دانش آموز کاسبه، آخوند کاسبه، طلبه کاسبه، همه الان کاسب هستیم الحمدلله، الکاسب و حبیب الله، صبح تا شب پشت هم اندازی ده. خب این مالهای شبهناک، لقمه های 100% حرام که به این بچه های معصوممون میدیم، این پول های بادآورده از راه حرام که به زن و بچه‌مون ما میدیم، ما چجوری میخواهیم نحوه داد و ستد ائمه رو بشناسیم؟ چجوری میخواهیم امام شناس بشیم؟ مایی که توی نمازمون تا کنون یه رکعت نماز خوب نخوندیم، به فرض عرض میکنم، چطور میتونه نماز امام رو ما بشناسیم؟ چطور میتونیم امام شناس بشیم؟ امام شناسی در حد شناسنامه عرض کردم، مستشرقین هم دارن، علمای ماتریالیست هم کتاب نوشتن در تعریف امیرالمومنین علیه السلام، مثلا مستشرقین مسیحی که بر ضد اسلام همیشه اقدام میکنن کتاب ها نوشتن در تعریف اسلام، در تاریخ ایران، در تاریخ امام حسین علیه السلام، کریستنسن تاریخ نوشت مثلا در ایرانیان، فلان مستشرق خارجی کتاب نوشته در تاریخ تمدن اسلام، اما مسلمان شده نشده. چرا؟ در اینکه اون شناسایی رو نداره. اما اگر انسان فقط یک لحظه معنای حلاوت مناجات با حق تعالی را بچشه، وقت امام سجاد رو میشنه. یه لحظه معنای حلاوت مناجات با خدا رو بفهمه، امام سجاد شناس میشه در همون یه لحظه. یعنی شما از دریا رو میخوان بشناسین ولو به اندازه پیمانه وجودی خودتون، باید با پیمانه از آب دریا برداشت، از بیرون بشینیم دریا رو برای ما تعریف کنن. مثل کسانی که در کشورهای خط استوایی زندگی میکنن، هرگز برف ندیدن، برف رو براشون تعریف کنن، اون از برف فقط یه خاطره داره. غیر از شما هستید که برف رو حقیقتا میشناسید، اون برف رو از نظر شناسنامه میشناسید. بنابراین اگر ما امام شناس بشیم، نمازمون تمامه، اعمالمون تمامه، عباداتمون هم تمامه. نمیخوام بگم در یه روایتی مخصوصا اینجوری که من عرض کردم فرمودم، ولی در مضمون همه روایات و آیات که ما را امر به پیروی از ائمه معصومین کردن، معناش همون شناسایی از طریق فؤاد و قلبه. لذا جوانها، نزدیکی و قرب به امام زمان علیه السلام خیلی خوبه که آدم با لحظ همیشه در قنوت نمازش دعا بکنه، این خودش بابشه، باب قضیه است، ورودی درب ورودی قضیه است. در قنوتش، در قنوتش اللهم کل ولیک بخونه، صدقه برای سلامت امام زمان بده، صبح به امام زمان عرض ارادت بکنه، شب قبل از خواب از امام زمان اجازه بگیره، بعد از فریضه صبح با ایشون تجدید پیمان و عهد بکنه. اینا خیلی خوبه، اما اینا ابوابه. بتونش چیه؟ بتونش اینه که سعی کنی نماز صبح تو یواش یواش یه درصد، یک در هزار مثل امام زمان بخونیم. نمیشه؟ میشه. اگر نمیشد اونا امام ها نمیشدن و روزت هم همینطور و نگاهت هم همینطور و اخلاق تو خانواده هم همینطور، رفتار با شاگردان هم همینطور، رفتار با اساتید هم همینطور، رفتار با پدر مادر هم همینطور، رفتار با فرزندان هم همینطور، احترام به جامعه هم همینطور، رفت آمد با همسایگان هم همینطور. این همه که سیره ائمه طاهرین رو برای ما بیان میکنن به خاطر اینه که ما اول معرفت شناسنامه‌ای داشته باشیم تا بتونیم معرفت درونی و باطنیمون رو حفظ کنیم، یعنی بتونیم از ما تقلید بکنیم. این یک نوع شناسایی. اما قسمت دوم این است، معنای بالامام تمام الصلاه و صیام و الحج و الجهاد. امام کیست؟ امام چه کسیست؟ یکی از بیانات امام زمان بود، امامت مقامیست ابراهیم خلیل به عنوان درجه سوم از مقامات معنوی خودش از خدا گرفته، اول نبوت بعد رسالت بعد امامت. در بعضی از جاها داره که پنجمین مقامه، اول عبودیت بعد نبوت بعد رسالت بعد خلت خلیل الله شد بعد مقام امامت. این مقام امامت اینه. گفت که به فرزندانم هم مرحمت میکنی خدایا؟ خدا گفت نه، به فرزندانت، اونهایی که در طول زندگیشون حتی یک بار مرتکب گناه شدن، عهد امامت رو نمیگیرن، چون امامت عهدیست از جانب خدا، ریسمانیست از جانب خداوند متعال، میثاق الله، عهد الله. نمیشه به کسانی که مرتکب ظلم و گناه شدن بدیم. خیلی خوب، پس باید معصوم باشه. خود امام رضا علیه السلام تاکید کردن روی این مسئله که امام باید معصوم باشه، معصوم به عصمت کبرا باشه تا مقام امامت داشته باشه. خب امام کیست؟ امام حد اقل مقامش عصمته. یعنی چی؟ یعنی این که صفر امام مقام عصمتشه، بعد همجوری میره بالا، ترقی میکنه، ترقی میکنه، تا کجا؟ تا نداره. برای ما درجات بهشت و مقامات معنوی به اندازه تعداد پله ها و درجات آیات قرآنه. این روایته، اقرأ ورقه. برای امام هم همینطوره، امام هم میخونه بالا میره، منتها او از صفر به بالا که بالا میره، صفرش مقام عصمتشه، از اونجا میپره میره بالا. پس امام کاملترین انسان است نسبت به انسانهای دیگر. خب امام چرا گفتن؟ امام الذی یعتم و یقتدا به، یعنی کسی بهش اقتدا میشه. امام در لغت جالبه که معانی داره. این شاغول بنایی رو میگن امام به خاطر اینکه صافی دیوار رو با او تنظیم میکنه. این تراز بناها رو که به اصطلاح کف و پشتبان رو باش تراز میکنن میگن امام در عربی، به خاطر اینکه مسطح بودن سطح را به اون اندازه گیری میکنه. قدیم ها که کاغذ ها خط نداشته که، خطات ها یه مقوای رو درست میکردن بعد ازش نخ رد میکردن به فاصله، کاغذ سفید رو میذاشتن روش، دست میکشیدن خط جا میمداد رو اون سطح. اونو میگفتن مستر، یعنی ابزار به وجود آورنده سطح و خط. اونم میگفتن امام. ببینیم الگو، کاتالوگ، مقتدا، شاغول، تراز، امامه. اجازه میدید برای همه اینا یه اسم مشترک بذاریم؟ بله. همه اینا اسم مشترکشون اینه، ترازو. ترازو، ترازو فقط این نیست که یکی به خاطر رو بشکنه بکشه و دو کفه داشته باشه. اون وقتا ترازوهای دو کفه بود، حالا ترازوهای کامپیوتری اومده. دقیق، ترازوز یعنی وسیله سنجشه، میزانه، میزان یعنی وسیله توزیم. قرآن کریم به امیرالمؤمنین میگوید میزان. کجا؟ والوزن یومئذن الحق. در روز قیامت میزان و ترازو برای سنجش اعمال حق است. خود پیغمبر می فرماید الحق مع علی و علی مع الحق، یدار و حیث و مادار، هر جا که حق بره علی هم دنبالش هست، هر جا علی بره علی حق هم دنبالش هست. یعنی رابطه بین حق و امیرالمؤمنین رابطه تساوی است در معادله ریاضی. پس بنابراین امیرالمؤمنین امام حسن، امام حسین تا امام زمان صلوات الله علیه اجمعین همه حقن، یعنی میزانن، یعنی وسیله سنجشن. وسیله سنجش چی هستن؟ وسیله سنجش انسان‌های دیگه مشخصه دیگه، در این که هر چیزی وسیله سنجشش از جنس خودشه. وسیله سنجش پارچه متره، وسیله سنجش پنیر کیلوه، وسیله سنجش فرض کنید که جنس‌های خیلی گرانبها یه وزن‌های خیلی کوچیکی است، یک چندم گرم. وسیله سنجش مواد شیمیایی یه چیز دیگه است. وسیله سنجش نور یه ترازوی دیگه است. وسیله سنجش در هر علمی یه چیزیه. وسیله سنجش در علوم عقلی میگن منطقه، لذا اسمشو علم المیزان گذاشتن. وسیله سنجش از امیرالمؤمنین، سنجش کی؟ سنجش انسانها. انسانها با اون سنجیده میشن. لذا در زیارت امیرالمؤمنین میخونیم که السلام علیک یا میزان، میزان الاعمال، یعنی شما مقیاس هستید. خودشون هم میگن نحن الموازین القسط، ما میزانهای عدل هستیم، یعنی میزانهای معتدل. یعنی در سنگ بودن ما بحثی نیست، ما سنگ عدلیم، هیچ گونه افراط و تفریطی در ما وجود نداره. پس علی میزان است برای هر انسان دیگه. یه پرانتز باز کنم، بحثا خیلی روایتی و دلپذیر و شیرین میشه اینجا. این که در روایات داریم که پیغمبر میفرماد یکی از لقبهای علی اینه، علیون قسیم جنت و نار. علی تقسیم کننده بهشت و جهنم هم. تقسیم کننده است، یعنی این، نه این که علی وای میسه میگه مثل گله گوسفندی که یک کسی شبون وایسه میگه تو برو اون آقا، تو برو اون آقا، اینجوری نیست. قسیم الجنت و ناره یعنی در صحرای محشر هر کی میاد مشخصه علی تقسیمش کرده قبلا. چجوری تقسیم کرده؟ چون میزان بوده بهشتیان همرنگ او هستن و جهنمیان ناهمرنگ او هستن. قسیم الجنت و ناره معنیش اینه که علی میزانه، علی وسیله سنجش افراده. خب علی سنجش افراده، بله. و چون حق میزان در روز قیامت، همه اعمال با حق سنجیده می شود. اعمال یکیش چیه؟ نماز. نماز را با نماز حق علی می سنجم. روزه را با روزه حق علی می سنجم. صیام را همچنین، زکات را همچنین، حج را همچنین، جهاد را همچنین، همه اعمال عبادی انسان با سنگ حق کشیده میشه. یعنی میخوام مثلا مجسم کنم، از نظر مادی دو کفه ترازو، در یک کفش سنگ حق میذارن، در یک کفش اعمال ما رو میذارن، خوب و بعدش رو مخلوط برداشت که هوا ان منظورا میشه میره بالا. و اما من ثقلت موازینه فهو فی عیشت راضیه، و اما من خفت موازینه فامه خاویه. بعضی هستن که این سنگ حق که اعمال امیرالمؤمنین میچسبه زمین میره بالا، هیچ هوا ان منصور. بعضی هستن که کم بیشتر کم بیشتر کم بیشتر تا بیان پایین. هر چه ثقل اعمال نسبت به وسیله سنجش اعمال علی و امام زمان و ائمه سنگین تر باشه فهو فی عیشت راضیه. پس توجه کنیم، بل امامه تمام الصلات و صیام و الحج و الجهاد، یعنی نماز تمام مال امامه، روزه تمام مال امامه، حج تمام مال امامه، نگاه تمام مال امامه، عبادت تمام مال امامه، نماز شب تمام مال اوست، معامله صحیح تمام مال ائمه. همه اعمال را که ما در نظر میگیریم یه تمام داره، یه غیر تمام داره، یه میزان داره، یه غیر میزان داره. میزانش مال ائمه است. فل امام تمام الصلات و زکات و صیام، یعنی نماز کامل را امام انجام میده به وسیله امام است، تمامیت نماز یعنی نماز حق را امام حسین میخونه، جنگ حق را امام حسین انجام میده، روزه حق را امام حسین انجام میده، حج حق را امام عصر انجام میده، حکومت حق را علی امیرالمومنین علیه السلام داره، صلح حق را امام حسن داره، نشر حدیث حق را امام باقر داره، مناظره حق را امام رضا داره. و همچنین شما از صبح که پا میشید دوباره تا فردا صبح که پا میشید خواب حق، بیداری حق، رفتن حق، نشستن حق، ایستادن حق، صحبت کردن حق، تمام اعمال و کردارها حق داره و غیر حق، حقش ائمه هستن و غیر حقش ما هستیم. در روز قیامت غیر حقها را با حقها میسنجند. پس معنای دل امام تمام الصلاه و زکات و صیام و الحج و الجهاد معنیشیم. از این بحث دو تا نتیجه میگیرم که میخوام از هر کدومش یکی دو تا روایت عرض کنم. نه که اینا وسیله سنجش حق هستند، نه که ائمه هر عملی رو تام و تمامشو دارند، نه که اونها میزان و وزن هستند و ترازوی حق هستند. خودشون هم میگن، قرآن هم میگه، عقلم همونو بیان میکنه. پس بنابراین همه اعمال ما با اعمال اونها سنجیده میشه در روز قیامت. خب به خلیفه اول و دوم میگن که شما حکومت کردید، خلافت کردید، خیلی هم گرسنگی خوردید، خیلی هم زهد به خرج دادید، شما رو باید بسنجیم با علی. علی ابن ابی طالب اینجوری بوده: ما اشرک بالله طرفت عین ابدا. شما در این حکومتی که کردید مشرک بودید یا نبودید؟ مشرک بودید. برای خدا حکومت کردید، آدم برای خدا قصد میکنه. شما اومدید برای خدا مرتکب فحشا شدید. آقای عثمان، آقای معاویه و بقیه بنی امیه و بنی عباس، شما به کدوم میزان اینجور رفتار کردید؟ این اسلامتون از کجا آوردید؟ میزان اسلامتون کی بوده؟ آیا میزان در حرکت اسلامی شما لنین و استالین بوده یا امام صادق امام باقر بوده؟ اینا رو در روز قیامت میسنجن. چرا؟ برای اینکه اسلام اونها و اعمال اونها در همه حرکاتشون کامل. میخوام مردم رو به اسلام جذب کنیم، یه چیزایی رو از غیر اسلام در اسلام داخل کنیم که مردم جذب بشن، جذب نشن. میخوام مردم به دین علاقمند بشن، یه مقداری از گناه ها رو آوانس بدیم برای اینکه مردم به دین علاقمند بشن، برای اینکه بقیه رو انجام ندن. این راه هست. ببینید وقتی که قرار شد که ائمه میزان حق باشن، تمام الصلاه و صیام و زکات با اونها باشه، خیلی ملاک فرق میکنه. اون وقت در زندگی ما از اولی که حرکت میکنیم تا آخر، اگر میزان حق اونها باشه، سعی میکنیم به اونها نزدیکتر بشیم. این مسئله دو جور ظهور داره در روایات. یک جور ظهورش اینه که به ما میگن که راه علیس، صراط مستقیم علیس، یا علی در صراط مستقیم، یا علی خودش صراط مستقیم، یا معرفت علی صراط مستقیمه. ببینید همه اینا به یک نتیجه برمیگرده. این یه ظهورشه که در تفسیر همین سوره حمد، اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم، چند روایت آوردن که بخونید. ظهور دوم و معنای دوم این است که در روایات به ما گفته شده که اعمال به ائمه و پیغمبر عرضه میشه. عرضه میشه یعنی چی؟ یعنی اونو باید امضا کنم. خب یه مدیر در یه وزارتخونه وقتی امضا میکنه نامه ها رو، صورت مجلس میکنه، امضا میکنه، یعنی چه؟ یعنی امضای مدیر کل میزان صحت و بطلان این نامه است، یا محتوای نامت، یا این حرکت. خیلی از اینه گفته می شود که اعمال بر پیغمبر و ائمه عرضه می شه. بعض وقت گفته می شه دوشنبه و پنجشنبه. بعضی روایت می گن روزی دوبار. امام رضا علیه السلام می فرماد هر شب و هر صبح. عبارات مختلفه. از مجموع روایات یه معنا به دست میاد و اون اینه که هر روز اعمال ما به ائمه عرضه می شه. عرضه می شه یعنی مقیاس ما هستن. این که ما بدونیم اعمال ما به ائمه عرضه میشه معناش اینه، میفهمیم اینو، معناش اینه که ائمه مقیاسن و میزان هستن، یعنی بالامامه تمام الصلاه. حالا از هر بحثی یه دونه روایت یا دو تا روایت عرض میکنم. یه صلوات مبارک. کتابی دارد سید ابن طاووس به نام محاسبت النفس، نمیدونم ترجمه شده. توصیه میکنم به جوانان که اگر این کتاب ترجمه شده یا اگر عربی بلدن حتما ترجمه یا عربی این کتاب رو بخونم. متکی بر روایات است 100% و غیر از روایت و گاهی توضیحات خیلی مختصر خود سید چیزی نداره. ابن طاووس ها 3 برادر بودن که معروفترینشون و مهمترینشون همین ردی‌الدین علی ابن طاووس که صاحب کتاب های دعای اقبال و منهج الدعوات و محاسبت النفس و این هست. ایشون در اینجا در باب محاسبت النفس در صفحه 16 روایاتی داره. می فرماید که در خبر هست که ان الاعمال تعرض علی النبی صلی الله علیه و آله و سلم فی کل اثنین و خمیس، در هر دوشنبه و پنجشنبه همه اعمال بر پیغمبر عرضه میشه. و کذالک تعرض علی الائمه علیهم السلام فیعرفونها، عرضه میشه بر ائمه و بر امام هر زمان، امام ها اعمال مردم را میشناسند. و هم المعنیون به قولهی و المؤمنون. یه آیه نیست در قرآن کریم میفرماید که و قول اعملو، پیغمبر به مردم بگو کار کنید، عمل کنید، هر چی میخواید عمل کنید. فسیر الله عملکم و رسوله، به زودی عمل شما را خواهد دید خدا و رسولش. و المؤمنون، خدا که مشخصه، رسولش که مشخصه، تعبیر فرمودن مؤمنون را به ائمه طاهرین سلام الله علیه مجمع. روایت دیگری هست در صفحه 18 که محمد بن نعمان بن مرغان روایت میکنه تا میرسد به ابی سعید خدری، میگه عمار به رسول خدا گفت که وددت انک امرت فینا عمر نوح علیه السلام. عمار یاسر اظهار علاقه کرد به پیغمبر، هر کد دلمون میخواست که تو مثل عمر نوح طولانی داشتی، یعنی چون از بین ما نمیرفتی. پیغمبر در جوابش 2 حرف میزنه، یکی میرسونه که هر کسی عمر مقدر داره و این به خواست خدا، دومی میرسونه که ما مرگ و زندگیمون از نظر شهادت بر شما و نظارت بر شما و الگو بودن بر شما فرق نداریم. میفرماید که حضرت در جواب اون میفرماید که یا عمار حیاتی خیر لکم، زنده بودن من برای شما بهتره، و وفاتی لیس به شر لکم، اما وفات من هم برای شما شر نیست. اما در حیاتم شما با من صحبت میکنیم، من برای شما استغفار میکنم، و اما بعد از وفاتم فتق الله، تقوا پیشه کنیم، و احسن الصلاة علی، بهترین درودها را بر من و علی اهل بیتی و بر اهل بیت من بفرستید. فإنكم، نکته اینجا، فإنكم تعرضون علی به اسمائکم و اسماء آبائکم و قبائلکم، شماها بعد از مردن من در من عرضه میشید به نامهاتون، نامهای پدرانتون، نامهای قبائلتون. و این یکن خیرم حمدت الله، اگر اسم شما، آباء شما، قبائل شما خوب باشین، متدین باشید، من هم به خدا میکنم. و این یکن شرن سوءم استغفر الله لذنوبکم، اما اگر شر باشید، شر باشند، برای گناهان شما استغفار میکنم. بعضی ها گفتن که منافقون و شکاکان و کسانی که در قلبشون مرض بوده، گفتن پیغمبر گمان میکند که اعمال بر او عرضه میشه بعد از وفاتش با اسماء شخصها و پدرانشون و انصابشون و قبائلشون. این افکیست که به خدا میزنند. پیغمبر در جوابشون فرمون و قل اعملوا، گفت این آیه قرآنه، من نمیگم، این آیه قرآنه، و قل اعملوا فسیر الله عملکم و رسوله و المؤمنون، خدا عمل شما رو نشون خواهد داد. اش گفته شد که فقیل له یا رسول الله و من المؤمنون، خب خدا و رسولش رو شناختیم که اعمال ما بر اونها عرضه میشه، اما مؤمنون چه کسانی هستن؟ فرمود که فقال عامتون و خاصه، مؤمنین عمومی داریم و خصوصی. اما الذين قال الله عز وجل فالمؤمنون، این مؤمنون خاصن، نه همه مؤمنون. فهم آل محمد صلی الله علیه و سلم و الائمه منهم علیهم السلام. سپس فرمود که فستردون الى عالم الغیب و الشهاده فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، به زودی برگشت داده میشید به خدای عالم الغیب و الشهاده، خدا به شما خبر میده تمام اعمالی را که مرتکب شده بود. حدیث دوم رو یه دونه بیشتر نمیخونم. حدیث در کتاب شریف تفسیر صافی در زیل همین تفسیر اهدنا الصراط المستقیم که وقتی صراط المستقیم رو معنا میکنه روایات زیادی را نقل کرده. یک روایتش این است: در معانی الاخبار صدوق، مرحوم فیض کاظمی از معانی الاخبار صدوق نقل میکنه، در معانی الاخبار صدوق از امام صادق علیه السلام نقل میکنه، این صراط المستقیم که هی میگیم خدایا ما به صراط المستقیم هدایت کن، یعنی چه؟ یعنی راه شناسایی خدا. این راه دو تا، یکی در دنیا یکی در آخرت. فاما الصراط فی الدنیا فهو الامام المفترض الطاعه من عرفه فی الدنیا واقتدا بهدا مر علی الصراط. صراط دنیا امام معصوم مفترض الطاعه است که اطاعتش واجبه، کسی که او را بشناسد و اطاعت کنه و اقتدا بکنه بر صراط مرور میکنه و گذر میکنه که او جسریست و پلیس روی جهنم در آخرت. و من لم یعرفه فی الدنیا، کسی که این صراط رو در دنیا نشناسه خب نمیدونه از کجا عبور کنه، زلت قدمه عن الصراط، زلت قاضی رزه، زلت یعنی می لغزد پایش از صراط در آخرت، فترت تا فی نار جهنم. باز امام صادق علیه السلام می فرماد که ان الصراط امیر المؤمنین علیه السلام، باز می فرماید ان الصراط معرفت امیر المؤمنین. این سه روایت از سه بعد هر دو نشون می ده که میزان صراط حق و اعمال حق همراه با ائمه طاهرین سلام الله علیهم اجمعین است. بنابراین معنای جمله معروف، حدیث معروف امام رضا علیه السلام که می‌فرماد بل امام تمام الصلات و الزکات و الصیام و الحج و الجهاد، معناش اینه که اعمال کامل مال اونهاست. ما اگر دنبال اعمال کامل می‌گردیم، کدوم درویش در طول تاریخ سرفه کرده؟ چند روز نون نخورده، چند روز نمیدونم نخوابیده، روی پا ایستاده، پشتشو کرده به در، روشو کرده به دیوار، اینا راه سیر و سلوک ائمه نیست. پس دو تا نکته رو ما امشب توجه کردیم. یکی این که معنای تمامیت اعمال به امام این است که ما امام رو بشناسیم. شناسایی هم دو جوره، شناسایی ذهنی و شناسایی قلبی، شناسایی شناسنامه‌ای و شناسایی غیر شناسنامه‌ای. نکته دوم این است که دل امام تمام الصلات و زکات، معناش این است که امام میزان است، وزن است، ترازو و حیله سنجش. ما باید در تمام اعمال و رفتار و کردارهامون تقلید از امام داشته باشیم و به دنبال ائمه حرکت کنیم. این عشقهایی که برای امام حسین علیه السلام ریخته میشه بهترین ابزار نرم کردن چرخ دنده های روحی ماست برای دور زدن به سوی خدا و برگشتن به سوی خدا. این از خودم عرض نمی کنم، روایات اینجوری دارن که جایی که بر امام حسین ذکر مصیبت میشود، جایی که برای امام حسین گریه میشود، جایی که برای حسین ابن علی عشق ریخته می شود، خدا به اونجا نظر میکنه، نظر رحمت میکنه. چشمی که برای امام حسین گریان باشد در روز قیامت گریان نخواهد، بلکه در روز قیامت خندان و شاداب خواهد بود. چشمی که برای امام حسین عشق بریزه، اون چشم بر آتش جهنم حرام خواهد شد، البته به شرط تقوا و طهارت و قصد قربت. ولی هرچی هم باشه، مخلوط هم باشه، کارسازیشو داره. ما در دنیا و آخرت غیر از ائمه طاهرین، مخصوصا نبی عبدالله علیه السلام، کسی رو نداریم بهش توسل کنیم. هر کسی که پاکه بره در خونه امام حسین پاکتر بشه، هر کسی پاکتره پاکترین بشه در هر مرحله ای که هست. از همین جا همگی با یک زبان السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقی و بقی الليل و النهار ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتكم، السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین.